سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب الشريف أصول كافي. إن رواية من إمام صادق نقل می‌فرمایند که ذیل این آیه شریفه که می‌فرماید لیبلوکم ایکم احسن عملا، مراد چیه؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدای متعال شما رو اختبار میکنه، آزمایش میکنه، امتحان میکنه که هر کدوم یک از شماها کدام عملی رو که انجام میدید این عمل عمل درسته. میفرماید که لا یعنی لیبلوکم ایکم اکثر و عملا. اکثر و عملا ملاک نیست، بل اصوبکم عملا، بلکه عمل درست ملاک. حجم عمل ملاک نیست، مقدار و تعدادش ملاک نیست، آنچه که ملاکه کیفیت عمله. بعد حضرت امام این آیه شریفه رو کامل نقل میکنن، میفرماین که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. میفرماید الذي خلق الموت والحياة، میخواد بگه که خود جنس موت، خود حقیقت موت از جنس خلق ایجادیه، مرگ از جنس عدم نیست. خود مرگ یک پدیده وجودیه، یک پدیده عدمی نیست، یه تکامل، یک از یک حیاتی به یک حیات دیگری رفتنه. این نیست که انسان چیزی رو از دست میده در مرگ. در حیات بعد از موت انسان چیزی رو به دست میاره در مرگ. به خاطر همین که بعضی از مرگ میترسن، احساس میکنن چیزی رو از دست میدن. بعضی هم که از مرگ نمیترسن چون میدونن چیزی رو به دست میارن. انسان طبیعتش اینجوریه دیگه، وقتی که احساس بکنه یک منفعتی، یک شرایطی برای او به وجود میاد در یک وضعیت خاصی، نسبت به اون انگیزه پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه. از جنس به دست آوردن یک امریه، نه از جنس از دست دادن، از جنس اعدام نیست. رضا خیرات و شروری هم که میگن شرور از جنس اعدامن، نه از جنس وجودات. اونچه که وجود داره خیره، امر خیره، اون حیات واقعیه که ماندگاره و پایداره. آنچه که پایدار نیست، ماندگار نیست، شرورن. شرور از جنس اعدامن، مثل قضیه نور و تاریکی. ببینید مثلا این اتاق وقتی که این نور درش میتابه، این نور یه امر وجودیه. وقتی که شما جلوی نور رو میگیرید، جلوی نور که گرفته میشه، اینجا تاریکی به وجود میاد. تاریکی خودش یک پدیده وجودی نیست، عدم و نوره. چون شما جلوی یک فیضی رو گرفتید، جلوی یک امر خیری گرفته شد، اینجا این اتفاق میفته. لذا نوع کارهای شر از همین جنسن، یعنی عدم الخیرن. اینکه انسان وقتی کار خیری رو انجام نمیده، کار حسنی رو انجام نمیده، کار مفیدی رو انجام نمیده، یه مانعیتی به وجود میاد، یه تاریکی، یک ظلمتی به وجود میاد اینجا. این تاریکی و این ظلمت، این تاریکی و این ظلمت خودش یک پدیده وجودی نیست، یک پدیده عدمیه و این خلاف فطرت انسانه، خلاف جوهره انسانیه که به سمت اعدام بره. ولیکن اینطور تصویری که برای انسان شیطان میکنه در این خصوص، وسوسه‌ای که انسان میشه در این خصوص که به سمت این اعدام بره، به سمت این تاریکی ها بره، به سمت این موارد بره. فرمود که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خلق الموت و الحیات، این هم خدا موت رو برای شما خلق کرد و هم حیات رو برای شما خلق کرد که این لیبلوکم ای لیختبرکم. اختبار خدای متعال با اختبار متعارف در دنیا متفاوته. اختبار در دنیا و در شرایط و وضعیت دنیایی اینه که میخوان ببینن این فرد مثلا در فلان پدیده چه نمره ای رو کسب میکنه، علمی غیر علمی اینا. اختبار خدای متعال اینه که زمینه اختبار خدای متعال برای رشده، نه برای اینکه شما الان نمرتون چنده، برای اینکه نمرتون چند بشه. این لیبلوکم، این لیبلوکم، خدای متعال سختی ها، مشکلات، اختباراتی رو که جلوی راه شما میذاره برای نمره بیشتر درست کردن برای شماست، نه برای اینکه نمره شما چنده. حالا اینکه خدا میدونه حالا نمره شما چنده، اینکه برای خدا این اختبار که اختبار حقیقی نیست، که خدا نیاز به این نداره که متوجه بشه نمره شما چنده. خدا میخواد این چندی که حالا من و شما نمرمون هست، این نمره بیاد بالاتر. لذا خدای متعال شرایطی برای ما به وجود میاره، یعنی اختبار خدا از این جنسه. اختبار خدا از جنسیه که موجب رشد انسان میشه، موجب تکامل میشه. فلسفه اختبار خدای متعال برای تکامله، برای رشده، برای صعوده. این اختبار برای این داره اتفاق میفته. لذا اگر مثلا گفته میشه البلاء للانبیاء، بلا برای انبیاء اتفاق میفته، اصلا این بلاها، سختیها، شدائد انبیاء رو گرفتار میکنه تا پخته ترشون بکنه، تا آماده ترشون بکنه برای انجام اون وظائف و رسالت هاشون. اینجور نیست که مثلا یک کسی آمده خدای متعال از او امتحان میگیره که این میتونه پیامبر بشه یا نمیتونه، بعد مثلا میگه نمره خوبی نگرفت، این قابلیت سختی و غیر و ذالک نداره، نمیتونه پیامبر بشه. پیامبرش میکنن با سختی ها و مشکلات و شدائد. وقتی تحمل میکنه این سیر رو، به یه مرحله میرسه در یه سنی، در یه شرایطی جوهرش رو داره، این سیر اختیاری رو هم میگذرونه. این سیر اختیاری رو که میگذرونه به این مرتبه نائل میشه، قابلیت وحی رو پیدا میکنه، میتونه سختی و بار امانت این رسالت رو به عهده بگیره. همه انسان ها در کسب مقام ولایت چنین وضعیتی دارن. همه ماها، هر کداممون یه سطحی از مقام ولایت رو میتونیم احراز بکنیم، یا سطح حد اقلی از مقام ولایت، یا سطح حد اکثری از مقام ولایت. اولا ولایت درونی، ما میتونیم بر عقل خودمون ولایت پیدا بکنیم، یعنی نفس ما بر عقل ما ولایت پیدا بکنه. میتونیم بر روح و عواطف و احساسات خودمون ولایت پیدا بکنیم. میتونیم بر رفتارهامون ولایت پیدا بکنیم. میتونیم بر جسممون ولایت پیدا بکنیم و میتونیم بر محیط پیرامونمون ولایت پیدا بکنیم. این سطح از ولایتی که برای هر کدوم از ما حاصل میشه حسب اختباریه که ما پشت سر میذاریم. ما چقدر میتونیم قوه خیال خودمون رو تحت کنترل نظام ولایی خودمون در بیاریم، به همون مقدار ولایت پیدا میکنیم. چقدر میشه عواطف و احساساتمون رو تحت ولایت قربی خدای متعال در بیاریم، به همون مقدار ولایت پیدا میکنیم. چقدر میتونیم بر رفتارهای خودمون اعمال ولایت پیدا بکنیم، به همون مقدار که اختبارمون رو جواب میدیم. لذا فرمود که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. وقتی که نیت ها قویه، بدن ها کم نمیاره. وقتی شما نظام ولایی درونیتون مستحکم شده، جسمتون کم نمیاره. خود جسم انسان وقتی تابع ولایت میشه، یه قدری از قواعد مادی خارج میشه. وقتی که بر جسم صرفا قواعد مادی حاکمه، جسم خسته میشه، جسم کسل میشه، جسم بیحال میشه، چون تابع قواعد مادی متعارف میشه. وقتی جسم از یک قواعد دیگری تبعیت میکنه، نوع خستگی و نشاط جسم هم تابع اون قواعد میشه. حتی در محیط پیرامونی که انسان داره. لذا این اختباری که صورت میگیره، اختباری که خدای متعال میگن شما خودتون رو در معرض اختبار خدا قرار بدید، از اختبار خدا فرار نکنید. اختبار خدا برای شما خیر مطلقه، آزمایش های الهی برای شما خیر مطلقه. هی علت دوام خدا به شما نقطه ضعفتون رو نشون بده، تو یک سختی دیگری شما رو غربال میکنه، شما تو این غربالگری که اتفاق میفته ضعف و قوت خودتون رو میفهمید، تلاش میکنید برای برطرف کردن این ضعف. خدا شما رو غربال نمیکنه که سر مچ شما رو بگیره بگه ببین این ضعف هم داری، این ضعف هم داری، این ضعف هم داری. خدا اختبارتون میکنه، شما ضعفتون رو قوتتون رو بفهمید تا این ضعف رو برطرف کنید، این قوت رو تقویت بکنید. چرا مثلا میگن احسن و استقایی من اهدا الی عیوبی؟ یکی از اختبارات همینه. یکی از اختبارات خوب الهی اینه که رفیق خوب به انسان میده، رفیق خوب انسان اذیت میکنه در حسب قواعد ظاهری. رفیق خوب کسیه که گیر میده به آدم حسب قواعد ظاهری. یعنی ما تو قواعد عمومی میگیم گیر میده، تو قواعد الهی رفیق خوبیه، میگه این اشکالته، این ضعفته، این ایرادته، اینو برطرفش بکن. قربتن الالله این کاره میکنه، میخواد منو رشد بده، میخواد به من کمک بکنه، میخواد به من تعالی بده. این اختبار به لحاظ رفاقت، اختبار به لحاظ والدین، اختبار به لحاظ فرزندان، اختبار به لحاظ جامعه، اختبار شرایطی برای انسان به وجود میاد که انسان علت دوام لیبلو وکم، هی علت دوام گرفتار بلا بشه. بعد میگه مهم نیست که شما چقدر انجام میدید، شما دو رکعت نماز خوب بخونید کافیه. این که مثلا همه نوافل، همه مستحبات، همه چی، یا دیر مثلا ما بینیم شب قدر شروع میکنن تونتون از اول مغربی که آقا کل اعمال شب قدر رو من بتونم حجمش رو یه جا انجام بدم، بعد بگم من یه جا یه بسته کامل از اعمال شب قدر انجام بدم. اینطور نیست. انسان یه دو رکعت مخلصانه شب قدر، انسان توی اعمال شب قدر میگن خود بیداری موضوعیت داره. موضوعیت اصلی شب قدر، مسئله اصلی شب قدر خود بیدار بودنه، خواب نبودنه، این که انسان بیدار باشه. الناس و نیامون اذاماتو انتبهو، این که انسان خواب نباشه، منتبه باشه، خب زنده باشه، مثل حالت مرگی که انسان زنده میشه در اون حالت، بعد متوجه میشه چه وضعیتی که رب برجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک. اون موقع انسان بیدار میشه، اون موقع انسان متوجه میشه چه توجهی، چه تنبهی. میگه شب قدر اینجور بشه برای شما، بشه مثل لحظه مرگ که انسان بیدار میشه، متوجه میشه، متنبه میشه، بعد بگه خدایا من اگه از این شب قدر برگشتم دیگه تموم، اعمل و صالحا فی ما ترک، دیگه فقط عمل صالح. این که میگن اعمال انسان اینطور رقم میخوره اونطور رقم میخوره، خود انسان اینطور رقمش میزنه. این نیست که مثلا من خواب، من بیدار، من این که مثلا سرم تو اینه که دارم دعا میخونم، هیم برگ میزنم بیرم این جوشن که ایتم میشه، رسید 70، رسید 80، وقت سحر داره میرسه، این چرا تونتر نمیخونه، چرا مثلا چه نمیشه، این تونتون تمام بشه، حواسم به این هست. مثلا میگم خب من اصلا کارو نمیخونه، جوشن میخونه یا نمیخونه، تموم شد یا تموم نشد، این نمازه شروع شد یا شروع نشد، به هر تقدیر من اینجا دارم تصمیم میگیرم، متنبه شدم که از اینجا به بعد میگن اعمال انسان اینطور تعیین میشه، رقم میخوره، خود انسانی که داره اعمالش رو رقم میزنه. لعلی اعمل صالحا، دیگه از اینجا به بعد من اینطور اراده کردم، کسی که اراده نکرده باشه در شب قدر تحول ایجاد بکنه، تقدیر و اموراتش متحول بشه، همونجا میمانه. بعد مثلا میگه آیا فرجه دیگه بهش میدن برای مثلا ارزم به حضور شما برای یه فرصت بعدش، اگر نشد فرصت بعدش، کنه این که مثل یه معامله که آدم میگن حالا ضرر کردی برو معامله بعدی، وی چه روشیه؟ یکی ما بعد تبلیغ میکنیم این راهی جنبه کاسب کارانه و معامله گری، میگه ما این معامله نشد یه فرصت معامله دیگری داره، ای چه نوع فرصت دادن غلطیه؟ به جای که از این فرصت ها به عنوان سکوهای پرش استفاده بشه، از باب جبران خسارت گذاشته شده که آقا اینجا ضرر کردی یه جا دیگه جبران میشه این خسارت، اشکال نداره. همش از جنبه تجاری و کاسبکاری و این مدلی. این که اصلا خارج از اختبارات خدای متعاله. خدای متعال ما رو اختبار میکنه، آزمایش میکنه. عرض کردم اختبار خدا یعنی زمینه رشد ما، یعنی زمینه تعالی. به خاطر همین میگن شما خودتون رو در اون زمینه های اختبار خدای متعال بندازید، قرار بدید. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها. این نسیم هایی که از طرف خدای متعال میوزه به سمت شما، خودتون رو در معرض این قرار بدید. نسیم های خدای متعال این نیست که مثلا حالا هوا خوب شده یه نسیمی میاد، خلاصه خیلی این نسیم هم گل بلبلیه، ما هم یه نفس عمیقی بکشیم تو این شرایط بگیم چقدر خوب شد، یه خلاصه تنفسی کردیم. این نفحات الهی، این نسیم های الهی، یعنی همون شرایط اختباریه که خدای متعال برای شما قرار میده. میشه مثلا یکی از نسیم های الهی توی زمان امام حسین میشه کربلا. این یه نسیمه، یه نسیمه ایه، یه نسیمیه وزیدن گرفته. حالا میگه بسم الله فتعرضوا لها، همه بیایید خودتون رو در معرض این نسیم الهی قرار بدید، از این فرصت استفاده بکنید. دیگه این فرصت به سادگی برای شما تکرار نمیشه. آقا یه جا خدمت به خلقه، یه جا انجام یه رسالت تبلیغیه، یه جا انجام رسالت علمیه، اینا همش نسیم های الهیه. چه رسالت علمی باشه، چه رسالت فرهنگی باشه، چه رسالت خدمت رسانی باشه، هر نوع اتفاقی که درش یک جوهره سختی و تحمل مرارت و شدائد و امثال این موارد هست که این سختی ها و این شدائد از یک منظری وقتی که ذائقه انسان میشه ذائقه الهی، اینا میشه برای شیرین. میگن شیطان یکی از کارهای اساسی که انجام میده تغییر ذائقه است. مثل ذائقه های امروزی هست دیگه، دیدید مثلا طرف که به مثلا خورد و خوراک سالم اعتقاد پیدا میکنه، از خیلی از خورد و خوراکا بدش میاد، مثلا ذائقهش عوض میشه. مثلا یه چیزایی رو ما علاقه داریم، اون میگه آقای بده نخورید این رو. میگه شما چجور علاقه دارید به این؟ این استفاده، ذائقه فرد عوض میشه، یعنی ذائقهش درست میشه، ذائقهش خوب میشه. یه کسی هم مثلا ذائقهش روی اون ذائقه غلطه. مثلا بعضی از سختی ها برای ما سخته، ولی به ذائقه بعضی شیرینه، لذت میبرن از این. یعنی وقتی ذائقه روحی انسان عوض میشه، ذائقه انسان میشه تکلیف گرایی، ذائقه انسان میشه وظیفه محوری، ذائقه انسان میشه انجام اون رسالت های الهی، از این چیزا لذت میبره، از گناه نکردن لذت میبره، از این لذت میبره. چون طبیعت انسان یک طبیعت لذت جوییه، انسان به دنبال لذت هاست. ولی مهم اینه که ذائقهش به لذت معنوی سازگار شده یا ذائقهش به لذت مادی غیر حلال سازگار شده. این ذائقه رو میشه تغییر داد، میشه این ذائقه بر همون مدار متعارف باشه، یا اینکه این ذائقه رو تغییر داد و بر اساس اون ذائقه حقیقت و جوهره وجودی انسان متمرکز بشه. اختبارات خدای متعال لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای اینکه این ذائقه تغییر پیدا بکنه به سوی ارزش ها، به سوی کرامت انسان، به سوی عزت انسان. بعد میگه این کثرت عمل هم مهم نیست، درستی عمل مهم و باقی ماندن بر عمل درست. فرمود که در همین انتهای همین روایت، الابغاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، باقی ماندن بر عمل تا حدی که این عمل خالصانه بماند. اینکه انسان یه عملی رو خالصانه نگهش داره، یه صدقه داده به یه کسی، خب اندالله در خفای کمکی کرده، اینکه بتونه 50 سال 30 سال 40 سال به کسی نگه این رو، الابقاء و علل عمل حتی یخلص، این عمل رو نگه داره خالصانه، از خود او عمل خیلی سخت داره. نوع ماها خب عملمون رو خراب میکنیم، خیلی از ماها عملی انجام میدیم نمیتونیم خلوص عمل رو، عیاره خلوص عمل رو حفظ بکنیم. یه اتفاقی میفته، یه شرایطی به وجود میاد، به اینکه این عمل رو بتونیم خلاصه هی مطرح بکنیم، هی طرحش بکنیم که آقا این لذا عمل وقتی خالص نباشه، عیار خلوص نداشته باشه، بالا نمیره. فرمود من اخلص الالله، من اصعد الالله خالص عبادته. حضرت صدیقه فرمود که من اصعد الالله خالص عبادته، کسی که بالا بفرسته عبادت خالصش رو، یعنی این عبادتی که بالا میره قید داره، باید خلوص داشته باشه. بعد میگه بالا بفرسته، نفرمود عبادت بکنه. عبادت بکنه اتفاق ثمره نداره، این عبادت رو باید به نحوی انجام بده که عبادت بالا بره، ولو کم، فقط این عبادت بالا بره. من اصعد الالله، یه کاری بکنه این عبادت بالا بره، بعد این عبادت منوط به خلوصه، خلوص هم منوط به فاعل خالصه و فاعل حسنه. فرمود ان شانئک هو الابتر، این که انسان ابتر، انسانیه که به نتیجه نمیرسه. پیامبر رو میخواستن حجوش بکنن با این کار، فرمود او افرادی که با توی ولی خدا این کار میکنن، با توی ولی خدا اینطور مقابله، خود این افراد ابترن، خود این فرد افراد، خود این افراد ابترن، اینها به نتیجه نمیرسن، هدفشون، آرمانشون، فکرشون، اعتقاداتشون، اینا به نتیجه، انسان ابتر به این معنا، یعنی انسانی که عقبه نداره دیگه، نه عقبه نسلی نداره، این انسان اصلا عقبه حقیقی نداره، این انسان ابتره، تمام شده است، این انسان عقبه نداره. عمل گاهی وقتا عمل ابتره، کل امر ذیبال لم یبدع به اسم الله فهو ابتر، گاهی وقتا عمل ابتره، عمل خلوص نداره، عمل خدایی نیست، عمل ابتره، عمل به جایی نمیرسه. گاهی وقتا انسان ابتره، این انسان، انسان خالصی نیست، این انسانه به سرانجام نمیرسه، میشه انسان ابتر. کی عمل رو بالا میبره؟ عمل فاعل رو بالا میبره یا فاعل عمل رو بالا میبره؟ قطعا از باب شرافت فاعل بر فعل خودش و شرافت علت بر معلول، فاعل الخیره خیر من، فاعل عمل خیر از خود عمل خیر که بهتره، این فاعله که عمل رو بالا میبره، این فاعلی که در اون کوره اختبار قرار گرفته، خالص شده، به قدر خلوصش البته بالا میره، سوختش خلوصشه، سوخت بالا رفتن فعل این فاعل اخلاص این فاعله، به اندازه ای که اخلاص داره این سوخت بالا رفتن عمل خودش رو مهیا میکنه. یا آسمان میره بالا، دو آسمان میره بالا، سه آسمان میره بالا، چقدر اخلاصه تا یه جای متوقف میشه. خب هرچی که نقدها را بود آیا که عیاری گیرن، این نقدش عیارش چی چیه؟ وقتی عیارش رو میگیرن واقعا چند عیاره؟ این چی سرمایه‌ای که آورده؟ وقتی عیارش رو بگیرن معلوم میشه. نقدها را بود آیا که عیاری گیرن، تا همه صومعه داران به یک کاری گیرن. بعد اون موقع مثلا افرادی که حالا قیافه تعبد و تهجد و صومعه داری و مسجد داری و خلاصه قیافه دینداری و اینها به خودشون گرفتن، این افعالشون رو عیار سنجی میکنن، بعد معلوم میشه که این خلاصه مسجد و منبر و صومعه و لباس و خلاصه دفتر و دستک و تشکیلات و علم و لحیه و غیر ذلک، اون موقع عیارش معلوم میشه. وقتی که عیار خلوصش گرفته میشه، ارزشش معلوم میشه، صعودش هم معلوم میشه، حدش هم معلوم میشه. یصعد الیه الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یصعد، این کلمه طیب گفته شده اعتقادات درسته، اون چی که بالا میره اعتقادات درسته، اعتقادات ارزشش به معتقدشه که شما معتقدتون چیه، به چه چیزی اعتقاد دارید، عمق این اعتقادات چقدره، یسعد و به این مقدار یسعد. بعد بعضی ها فکر کردن والعمل الصالح و یرفعه، یعنی عمل صالح اعتقادات رو بالا میبره، نه بالعکسه، عمل صالح در ذیل تفسیر این آیه شریف فرمودن عمل صالح کمک میکنه به بالا رفتن اعتقادات، نه علت و عامل بالا رفتن اعتقاداته. اعتقاداتن که عمل صالح رو بالا میبرن و عمل صالح البته به اعتقاداتم کمک میکنه در بالا رفتن. خلوص نیت ها، صدق اعتقادات، صحت اعتقادات و باورها، ایمان عمیق، این هاست که بالا میره. عمل صالح هم بهش کمک میکنه. اختبارات برای همینه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این لیبلوکم تا اینکه اعتقادات درست بشه، تا اینکه ایمان درست بشه، تا اینکه این عمله درست بشه، بعد این بتونه بره بالا، بعد این بتونه رشد بکنه، بعد این بتونه از باب نیت المؤمن خیر من عمله، که در همین روایت اینها رو فهمید، مثلا نیت رو میخواد درست بکنه که بعد به تبعش عمل رو درست بکنه. اینا مجموعه مفرداتیه که حضرت امام توضیح میده ذیل این حدیث شریف. ان شاء الله که موفق بشید. و السلام علیکم و رحمت الله.